ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 17 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 9 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد. در صف نخست همکارانم آرش حسنیا اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که با تازه ترین ها آغاز کنیم.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد استعفا کرد. هنوز علت این استعفا مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه خانم هیلی از 6 ماه پیش به او درباره تمایلش به استعفا اطلاع داده بود گفت جایگزینی برای خانم هیلی طی 2 یا 3 هفته آینده اعلام خواهد شد. آقای ترامپ که به همراه خانم هیلی در کاخ سفید سخن میگفت با ستایش از عملکرد او ابراز امیدواری کرد که او در ظرفیتی دیگر با دولت همکاری کند. نیکی هیلی که 46 سال دارد و فرزند مهاجرانی هندی به آمریکاست در دوران حضورش در سازمان ملل متحد مواضع سرسختانه‌ای در مقابل ایران داشت و از طرفداران انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس اورشلیم بود. نیکی هیلی که پیشتر فرماندار ایالت کارولینای جنوبی بود از منتقدان شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و این شورا را به خاطر قطعنامه‌های ضد اسرائیلی سرزنش می‌کرد و در نهایت از آن خارج شد. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از توزیع بسته حمایتی دولت به 20 میلیون نفر از اقشار کم درآمد خبر داد. آقای نعمتی پس از جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد اعلام کرد این بسته حمایتی که حدود 600 هزار تومان است در 6 ماهه دوم سال و در 2 مرحله به اقشار کم درآمد اعطا خواهد شد. به گفته آقای نعمتی اقشار آسیب پذیر جامعه افرادی هستند که زیر 3 میلیون تومان درآمد دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا علی قربانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته است دولت 4 بسته حمایتی تهیه کرده و کمک‌های مالی تا پایان سال به صورت کالا و در قالب کارت در بین اقشار کم درآمد توزیع خواهد شد. بر اساس گزارش‌های یکی از بسته‌های حمایتی دولت دادن 100 هزار تومان کارت اعتباری به 11 میلیون نفر برای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. حسن روحانی هنوز جزئیات کامل برنامه دولت برای کمک مالی به اقشار کم درآمد را اعلام نکرده است. طی ماه‌های اخیر سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای بین‌المللی و گران شدن کم سابقه کالاهای مصرفی و مواد غذایی سبب شده دولت برنامه‌هایی را برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه تدوین کند. این سیاست دولت حسن روحانی و ادامه پرداخت یارانه نقدی به مردم با انتقاد برخی از اقتصاددانان روبرو شده است. صندوق بین المللی پول با اعلام پیشبینی خود از چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی گفت اقتصاد ایران به دلیل تمدید تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط خواهد کرد. بر اساس جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از 29% و رشد اقتصادی ایران به منفی 1.5% برسد. بنابر پیشبینی این نهاد مالی در سال آینده میلادی رکود اقتصادی ایران ادامه می‌یابد و میزان تورم به بالای 34% و نرخ رشد اقتصادی به کمتر از منفی 3.5% خواهد رسید. بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول به دلیل بالا رفتن نرخ بهره و تنش بر سر تجارت جهانی نرخ رشد اقتصاد جهانی در سطح 3.7% باقی خواهند ماند. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی در 19 کشور در اروپای مرکزی و شرقی، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا را کمتر از میزان پیشبینی شده ارزیابی کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت دارایی آمریکا مجوز فعالیت میدان گازی رام در دریای شمال را صادر کرد. این میدان گازی به طور مشترک متعلق به شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بی پی بریتانیا است. این میدان گازی از سال 2010 تا سال 2014 میلادی به دلیل تحریم‌های ایران کاملا غیر فعال بود. بر اساس مجوز وزارت دارایی ایالات متحده که تا آخر اکتبر سال آینده میلادی معتبر است، شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی می‌توانند خدمات و محصولات خود را بدون ترس از تحریم‌ها در اختیار مدیران میدان گازی رام بگذارند.
سپاسگزارم. از آرش حسنیا تازه‌ترین خبرها را شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. احتمال وارد شدن اتهام محاربه و حکم اعدام برای 17 تن از کمیونداران اعتصابی.
یک کار عجیب الغریبی که اتفاق افتاده اینه که حکم اعدام رو هم براش میبره و یک حکمی رو در میاره که تا حالا جامعه اصلا گوشش هم نشنیده که به اینها میتونه مثلا اتهامی رو بزنه که میتونه مجازاتش اعدام هم باشه.
صندوق بین المللی پول در گزارشی تازه از احتمال رکود تورمی شدید در ایران خبر داده است. سرنوشت 8 فعال محیط زیست بازداشتی پس از گذراندن 8 ماه در زندان چیست؟ با وکیل یکی دو تن از آنها گفتگو کرده.
نه، میشه ادعای آقای عیسی کلانتری و وزارت اطلاعات رو مورد تایید قرار داد و نه ادعای دادگستری و اطلاعات سپاه را، تا زمانی که متهمین آزادانه به سوالات ماها پاسخ ندهند.
و برنامه هفتگی جامعه، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. محسن کرمی، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، اعلام کرد که دادسرای این استان اشد مجازات را برای 17 تن که در ارتباط با اعتصاب کامیونداران بازداشت شدند تقاضا کرده و اگر جرم محاربه آنها محرز شود، احکام سنگینی همچون اعدام برای آنها صادر خواهد شد. پیش از این مقامات قوه قضاییه بازداشت شدگان در برخی از مناطق ایران را به برخورد شدید تهدید کرده بودند. دور جدید اعتصاب کامیونداران با خواسته های مانند تعیین کرایه بر مبنای تن بر کیلومتر، کاهش قیمت کامیون و قطعات یدکی و لاستیک، افزایش دستمزد رانندگان و کرایه کامیون، تعیین سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل و نوسازی تشکل‌های صنفی رانندگان و کامیونداران از طریق انتخابات آزاد آغاز شده است. بشنویم از روزبه بلحری از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محسن کرمی، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین که روز دوشنبه در کمیسیون جرایم خاص استان قزوین سخن می‌گفت، اشاره کرد که پرونده بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران به گفته او در مرحله مقدماتی بررسی قرار دارد. این مقام قضایی بازداشت شدگان را متهم کرد که به گفته او برخی از آنان مطالبات صنفی نداشته و برخی نیز صاحب کامیون و یا رانندگان وسایل نقلیه نیستند، بلکه به توصیف وی با تحریک دشمنان و بدخواهان نظام به دنبال آشوب و ناامنی جاده ها هستند. سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین همچنین با اشاره به اینکه مطرح کردن مشکلات صنفی از طریق اعتصاب و اقداماتی از این دست به نتیجه نخواهد رسید، افزود این مشکلات باید از طریق قانونی و درست پیگیری شوند. پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره اتهاماتی که متوجه بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران می‌شود عقیده دارد.
تنها پاسخی که داره اینه که دستگیری‌ها رو زیاد می‌کنه و بله، الان یک کار عجیب الغریبی که اتفاق افتاده اینه که حکم اعدام رو هم براش می‌بره و یک حکمی رو در میاره که تا حالا جامعه اصلا گوشش هم نشنیده که به اینها میتونه مثلا اتهامی رو بزنه که میتونه مجازاتش اعدام هم باشه. این خب دلیلش دقیقاً به بن‌بست رسیدن پاسخ به مطالبات صنفی. قبلا اگر میتونست فرصت بگیره از کارگرها وعده وعید بده و زمان بخره و مثلا کارگرها رو به یک نوعی بفرسته برای یک وعده سر خرمن 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه برگردن، الان حقیقتش به جایی رسیده که دیگه میدونه که جامعه به هیچ کدوم از وعده وعیدهای هیچ کدوم از مسئولین اعتقادی ندارند و دیگه هیچ وعده‌ای نمیتونه اون اعتراض رو فعلا خاموش بکنه الا برآورده شدن خواسته های واقعیشون.
پیش از آن که سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین از درخواست برای اشد مجازات بازداشت شدگان خبر بدهد، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، این افراد را تهدید کرده بود که با اتهام قطع الطریق مواجه خواهند شد. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه های بین المللی حقوق بشر در پاریس.
جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیسش یک در حال عنوانی هم خودشون میگفتن ارهاب، یعنی مردم رو ترسوندن، یعنی مردم رو به تمام معنی تهدید کردن که هر گونه فعالیت اجتماعی، هر گونه اعتراض میتونه به منزله یا عمل ضد امنیتی باشه. تمام محکومیت هایی که در دادگاه جمهوری اسلامی صادر میشه در قبال وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر، مدافعان محیط زیست و همه اقدام علیه جمهوری اسلامی یا امنیت ملی. و الان هم خب عنوان محارب رو هم اضافه میکنن. 45 ساله که ایران، یعنی کشور ایران، فارغ از حکومتی که بر ایران حکمفرمایی میکنه، به میثاق ها پیوسته، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی اقتصادی، از جمله حق کار، حق اعتصاب و فرهنگی. وقتی میگم پیوسته یعنی چی؟ یعنی میثاق ها در مجلس در 154 به تصویب رسیده و جنبه قانونی داره، مثل قانونیست که از پارلمان ایران بگذره. خب در قبال یک همچین مشروعیتی چطور یک شخصی، حالا یا مسئول سیاسی یا مسئول قضایی، به خودش اجازه میده بگوید که میتونیم با اینها به عنوان محارب برخورد کنیم؟
ادعای تعرض و حمله به کامیون‌ها در حالی مطرح میشود که پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های مشابه معترضان را به تخریب اموال عمومی و یا شخصی متهم کرده بودند. در روزهای اخیر شمار بازداشت شدگان از 220 تن فراتر رفته است. در همین ارتباط طی 2-3 روز اخیر 6 تن در شهر کرد، 10 تن در استان کرمانشاه و 2 تن در خور و بیابانک در استان اصفهان بازداشت شدند. اما به رغم این بازداشت‌ها و نیز تهدیدها، فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از جمله از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شدند که نشانگر ادامه اعتصاب کامیونداران در شهرهای شیراز، درود، محلات و تبریز در روز سه‌شنبه بودند. در یکی از فیلم‌ها به اعتصاب رانندگان در پایانه تبریز اشاره می‌شود.
17 مهر پایانه تبریز، راننده همه نشستن، کسی هم بار نمیگیره، یه خلوت، فقط راننده همه نشستن.
در فیلم دیگری هم درباره محور اصفهان شهر کرد گفته شده است.
17/7/98 اینجا محور اصلی اصفهان شهر کرد، آب آخر یا ترینی نیست.
در این میان اعتصاب کامیونداران تأثیراتی داشته است، از جمله اینکه خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه از استان عراق گزارش داد که به دنبال اعتراض کامیونداران، معدنداران برای انتقال سنگ‌های خود به 11 نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیمور محلات با چالش‌های جدی مواجه شدند. به نوشته ایسنا 70% غرفه‌داران از استان‌های دیگر ایران هستند. در این ارتباط حمیدرضا محمدی، یک معدندار در استان آذربایجان غربی، به ایسنا گفته بود حتی به یک کامیون برای انتقال سنگ‌ها دسترسی نداشته‌ایم، در حالی که برای انتقال به 3 کامیون نیاز داریم. ایسنا روز سه‌شنبه در گزارش دیگری نوشت که این نمایشگاه آغاز به کار کرده است، اما توضیح نداد که معدنداران با توجه به مشکلات انتقال سنگ‌های خود چگونه در این نمایشگاه شرکت کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران را برای سال جاری و آینده میلادی پیش بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول در ارزیابیش میگوید انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال 2018 میلادی، سالی که هم‌اکنون در آن هستیم، به 29.6% و رشد اقتصادی ایران به منفی 1.5% برسد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، ابتدا از او در مورد نکات جدید گزارش صندوق بین المللی پول پرسیده است. بشنویم از حسن منصور.
پیش بینی چند ماه پیش صندوق بین المللی با این یکی فرضش آغاز دور دوم تحریم است. در نتیجه پیش بینی های سابقش رو که از 3.5% رشد صحبت میکرد اورده پایین و منفی 1.5% رو برای رشد اقتصادی و 29.5% رو برای تورم منظور کرده. این توضیح لازم است که این نوع مؤسسات از جمله صندوق بین المللی با مدل های اکونومتریک کار میکنند و مدل اکونومتریک ضمن اینکه وسیله خوبیه در اقتصاد، در این حال چندان قابل اعتماد نیست، برای اینکه فرض هاش همیشه محل بحثه. به این ترتیب من فکر میکنم که رقم رکود یا رقم رشد منفی که ذکر کرده برای اقتصاد ایران واقع بینانه نیست، همینطور رقم تورمش واقع بینانه نیست. ولی به ازای مدلی که مورد استفاده هست براشون، اونا این ارقام میدن بیرون به عنوان فقط یک راهنما میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی قابل تاکید و از کلام تکیه کردن روش نیست.
آقای منصور، فکر میکنید که پیشبینی صندوق بین‌المللی پول میتونه کمکی باشه به دولت حسن روحانی برای برنامه‌ریزی‌های بهتر و دقیق‌تر برای آینده؟
کاش میتونست، ولی ببینید پیشبینی ها برای مسئولان کشوری در ایران امر جدیدی نیست. اقتصاددان های دلسوز در ایران سال هاست و به ویژه در ماهای اخیر نظرهایی دادند، حتی مشاوران دولت نظرهایی دادند که مورد اعتنا قرار نگرفته، به خاطر اینکه نظام درگیر یک مشکل ساختاری است و نمیتونه از اون عبور کنه. به این ترتیب صرف دونستن نیست، این مسئله به این معنا نیست که مسئولان کشور میدونند، ولی حتی اگر بدونن نمیتونن عمل کنن. به این ترتیب من فکر نمیکنم که ده ها راهنمایی از این قبیل بتونه کمکی به مسئولان ایران بکنه.
و آقای منصور، پیش بینی اقتصاددانانی که نزدیکتر با فضای جمهوری اسلامی و مسائل اقتصادی اون آشنا هستند از آینده اقتصاد ایران بعد از 13 آبان 97 چه بوده؟
ببینید، جز ابراز نگرانی های کیفی چیزی انجام نگرفت و این روی هم رفته، درسته. یعنی در نامه هایی که 38 اقتصاددان نوشتن، ضمن که نکات نادرست وجود داره، در این حال مطالب متین وجود داره. در نامه‌ای که اخیراً 18 اقتصاددان دادن، باز مطالبی وجود داره که برخیاشون موجهند. به این ترتیب پیشبینی ها روی هم رفته این است که ایران با مشکل روبرو خواهد شد، ولی چه مقدار هست این مشکل؟ عرض و طولش چقدر روشن نیست، به خاطر اینکه اقداماتی که دولت انجام خواهد داد در دور زدن، عرض کنم در ابداع راه های تقلب کردن، این هنوز زیاد مشخص نیست. از سوی دیگر کمک هایی که دیگران به دولت ایران وعده کردن، نظیر اتحادیه اروپا، معلوم نیست چقدر کارساز باشه. مثلا این سندیکای موازنه تجاری که اروپایی‌ها وعده میکنن تشکیل بدن، چه مقدار کارآمد خواهد بود، این مشخص نیست. و اینکه همکاری روس‌ها و چینی‌ها با ایران تا چند اندازه خواهد بود، آیا چینی‌ها تا جایی خواهند رفت که کالاهای مورد نیاز ایران رو از غرب و از آمریکا بگیرن به نام خودشون تحویل ایران بدن؟ من تصور نمی‌کنم چینی‌ها این ریسکو بکنن. به این ترتیب به زمینه‌ای می‌رسیم که با ابهام‌های زیاد توامه، از این نظر نمی‌شود حرف بسیار دقیقی زد، ولی می‌شود گفت که جمهوری اسلامی می‌رود که با مشکلات بیشتری روبرو بشه.
از حسن منصور می‌شنیدیم، اقتصاددان در بریتانیا، که به پرسش‌های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. عزیزان، دیدگاه‌های شما هرگز کمتر از دیدگاه‌های تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظرانی که ما به طور مداوم با اونها گفتگو می‌کنیم نیست. بشنویم از شما پس.
یعنی تو این همه حوزه‌های علمیه 4 آخوند با شرف پیدا نمیشه که علیه این همه ظلم و بیداد قیام کنند تا شاید مردم به پشتیبانی اینها یک رفراندومی، یه انتخاباتی انجام بشه. 40 حکومت نعلین باور نکردنیه. 40 حکومت خرافات واقعا دنیا انگشت حیرت به دهن میگیره.
طبق آماری که در روزنامه کیهان هفته گذشته چاپ شد، آمار گرفتن که در استان هرمزگان الان چیزی حدود 150 تا 200 مدرسه کپری هست. یعنی بعد از 40 از حکومت نظام جمهوری اسلام که گذشته، فقط توی استان هرمزگان 150 تا 200 مدرسه کپری ما داریم. اون وقت از اون طرف آقایون حالا پولهایی که در یمن و لبنان و سوریه و اونجا حالا خرج میکنن، هیچ، میلیاردها تومان هم میخوان پول خرج کنن برای راهپیمایی اربعین. اگر این پولها رو، نصفشو، در جهت ساخت مدرسه در کشور هزینه کرده بودن، ما الان در هیچ روستایی در هیچ نقطه از کشور مدرسه های قدیمی یا پوسیده و یا کپری نداشتیم.
جناب آقای محمود احمدی نژاد، بابا تو یا مدهوشی یا بیهوشی. تو نمیدونی که صدات هنوز در تمام رسانه‌های جهانی ضبط شده هست که خودت گفتی که در ایران هیچ کس به عنوان زیر زندانی سیاسی یا جرم سیاسی در زندان نیست؟ مردک رفقاتو الان میبینی؟ مملکت رو میدونی به کدام چاله ای انداختی با اون رهبرت؟ 800 میلیارد دلار دزدیدید رفت، حالا ایستادی و توقع داری که تجمع اعتراضی برپا بشه؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و شاید که مایل باشید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، 00420221122112. و ما بشنوید که جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی که دقیقاً یک هفته پیش در چنین روزی به کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه رفت و به ادعای مقامات ترک هرگز از آن بیرون نیامد، نگرانی‌ها درباره وضعیت او اکنون افزایش پیدا کرده و به دستگاه دیپلماسی آمریکا و کاخ سفید هم رسیده است. ترکیه در حالی از احتمال کشته شدن آقای خاشقجی خبر می‌دهد که مقامات عربستان سعودی روز سه‌شنبه به بازرسان ترک اجازه دادند تا برای انجام تحقیقات کنسولگری این کشور را جستجو کنند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
یک هفته پس از ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه نسبت به این ناپدید شدن ابراز نگرانی کرده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در این رابطه میگوید از کانال‌های دیپلماتیک با عربستان در این باره صحبت و این نگرانی‌ها منتقل شده است. وزارت خارجه آمریکا از عربستان خواسته است تا تحقیقاتی گسترده و دقیق در این رابطه انجام دهد و نتایج آن را هم به شکل عمومی اعلام کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، مایک پنس معاون آقای ترامپ و پول رایان رئیس مجلس نمایندگان نیز در این رابطه ابراز نگرانی کردند. همچنین دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از کشورهای ترکیه و عربستان سعودی خواسته است تا تحقیقات جامعی درباره ناپدید شدن و مرگ احتمالی جمال خاشقجی انجام دهند و یافته‌ها را هم به اطلاع عموم برسانند. پیشتر آنتونینو گوترش، رئیس‌کل سازمان ملل متحد، نیز بابت این ناپدید شدن ابراز نگرانی کرده بود. در حال حاضر پلیس و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ترکیه مشغول کار روی این پرونده هستند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است به شخص این پرونده را پیگیری خواهد کرد، چرا که وظیفه انسانی و سیاسی اوست که چنین کند. جمال خاشقچی روزنامه‌نگاری 59 ساله است که سه‌شنبه هفته پیش برای دریافت مدارک طلاقش به کنسولگری عربستان سعودی رفت و به ادعای ترکیه هرگز باز نگشت. عربستان میگوید وی از کنسولگری خارج شده ولی مدرکی دال بر این خروج ارائه نمی‌کند. آقای خاشقچی سالها در کشور عربستان سعودی در مقام روزنامه‌نگار مشغول به کار بوده است. اداره یک شبکه تلویزیونی و سردبیری روزنامه الوطن را بر عهده داشته و نزدیک به 5 سال برای دولت نیز کار کرده و همواره با خاندان سلطنتی رابطه نزدیکی داشته است. با این حال پس از فعال شدن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، کم کم اختلافاتی جدی با خاندان سعودی پیدا می کند. انتقادهایش را شروع می کند و تابستان سال گذشته در تبعیدی خودخواسته به آمریکا می رود. او 3 روز پیش از ناپدید شدن در لندن به خبرنگار سرویس جهانی BBC می گوید بعید می داند که هرگز بتواند روزی به عربستان سعودی بازگردد و همچنین میگوید دامنه برخوردها در عربستان حتی از منتقدان نیز فراتر رفته است و هر کسی را ممکن است شامل شود. جمال خاشقجی در یک سال گذشته به شکل دائمی برای روزنامه واشنگتن پست ستونی می نوشت و در نوشته هایش از سیاست های عربستان در قبال یمن، در بحران دیپلماتیک با کانادا و همچنین در برخورد با فعالان حقوق زنان انتقاد می کرد. او پیشتر و در زمان قدرت گرفتن محمد بن سلمان در گفتگوی دوستانه با توماس فریدمن نویسنده روزنامه نیویورک تایمز از این اتفاق ابراز خوشنودی کرده و گفته بود محمد بن سلمان تغییرات رادیکالی ایجاد می کند اما نیاز به هدایت دارد، سویه شخصیتی تاریکی دارد و زیادی منزوی و در حلقه نزدیکان خودش است. مقام‌های ترکیه از روز یکشنبه که خبر این آدم ربایی را فاش کرده‌اند ابراز نگرانی کرده‌اند که آقای خاشق خاشقجی کشته شده باشد. با این حال پادشاهی عربستان سعودی میگوید این اتهامات پایه و اساس ندارد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
روزنامه‌نگاران تحقیقی که پیشتر یکی از دو مظنون پرونده مسمومیت جاسوس سابق روس در بریتانیا را افسر اطلاعاتی روسیه معرفی کرده بودند، دومین مظنون را نیز شناسایی کردند و میگویند او یک پزشک است که به استخدام سازمان اطلاعات ارتش روسیه درآمده. پیشتر رئیس جمهوری روسیه این دو نفر را شهروندان عادی معرفی کرده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گروه تحقیقاتی بلینکت سه‌شنبه گزارش کامل از یافته‌های خود پیرامون دومین مظنون اصلی پرونده مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس در بریتانیا، منتشر کرد و میگوید نام وی الکساندر میشکن است. پیشتر این گروه نام مظنون دیگر آناتولی چیپیگا اعلام کرده بود. بر اساس یافته‌های بلینکت و رسانه‌های تحقیقاتی دیگر، در بهار گذشته میشکن و چیپیگا با نام‌های مستعار الکساندر پترو و روسلان باشیر طی سفر به شهر سوزبری در جنوب انگلیس، سرگی اسکریپال و دخترش یولیا را با عامل اعصاب مسموم کردند. دادستانی بریتانیا اخیراً علیه این دو فرد اعلام جرم کرده و مقامات سیاسی بریتانیا میگویند آنها احتمالاً با تایید مقامات بلندپایه حکومتی روسیه عمل کردند. به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سرگی اسکریپال را فردی پست و خائن خواند و درباره دو مظنون پرونده مسمومیت اسکریپال گفت آنها شهروندان عادی هستند که مرتکب جرمی نشدند. در پی این اظهارات شبکه راشا تودی که همواره با این اتهام روبروست که نقش بازوی تبلیغاتی کرملین را ایفا میکند با دو مردی که خود را الکساندر پتروف و روسلان باشیروف معرفی کردند مصاحبه اختصاصی کرد و طی این مصاحبه آنها اتهامات علیه خود را معمای باور نکردنی خواندند و مدعی شدند برای گردشگری به سوزبری سفر کردند. چهره ها و نامهایشان واقعی است، اما هیچ اطلاع دیگری که لندن دربارهشان منتشر کرده واقعیت ندارد. اما به گزارش بلینکت و رسانه‌های تحقیقاتی دیگر، روسلان باشیروف در واقع آناتولی چیپیگا، سرهنگ گرو، سازمان اطلاعات ارتش روسیه است که در جنگ چچن و عملیات نظامی روسیه در اوکراین نقش مهم داشت و حتی از رئیس جمهور روسیه بالاترین نشان نظامی قهرمان روسیه را دریافت کرده. از سوی دیگر الکساندر پتروف که بر اساس یافته‌های بلینکت نام واقعی وی الکساندر میشکین است، پزشک نظامی است که 15 سال پیش به استخدام سازمان اطلاعات ارتش روسیه درآمده. بلینکت و سایر رسانه‌ها که در این رابطه تحقیق می‌کنند نوشتند به کپی گذرنامه‌های واقعی و جعلی پتروف میشکین و باشیروف چیپیگا دست یافتند و با آشنایان و اطرافیانشان نیز دیدار و گفتگو کردند. مقامات بریتانیایی درباره کشف‌های بلینکت اظهار نظر نکردند، اما مقامات روس آن را تکذیب و دولت بریتانیا را به روسیه هراسی و بازی‌های سیاسی متهم می‌کنند. سرگی اسکریپال، مامور اطلاعاتی سابق روس، به اتهام جاسوسی برای بریتانیا در روسیه زندانی بود و 8 سال پیش در جریان معاوضه جاسوسان از زندان آزاد و در بریتانیا پناهنده شد. بهار گذشته او به همراه دخترش با عامل اعصاب نویچوک، ماده شیمیایی نظامی که گفته می شود در اتحاد شوروی اختراع شده بود، مورد سوء قصد قرار گرفتند. پس از آن گزارش شد یک زوج بریتانیایی که احتمالاً با باقی مانده این ماده تماس داشتند مسموم شدند. مسکو بران است که 20 کشور در جهان قادرند این عامل اعصاب را تولید کنند و دست داشتند در مسمومیت اسکریپال را به شدت رد میکند. جدال پیرامون پرونده اسکریپال منجر به تنش کم سابقه میان مسکو و لندن، اخراج بیش از 150 دیپلمات روس از بریتانیا و کشورهای متحدش و وضع تحریم‌های آمریکا علیه روسیه شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب عزیزان، وقت اون میرسه که بریم و سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه استعفا داد. هنوز علت این استعفا مشخص نشده است. مدیر عامل بانک بریتانیایی استاندارد چارتر در یادداشتی به کارمندان ارشد بانک تاکید کرد که دولت آمریکا تحقیقات درباره نقض احتمالی تحریم‌های ایران را آغاز کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس از دادستان کل کشور خواست دستور یافتن عاملان ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان را صادر کند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت دارایی آمریکا مجوز فعالیت میدان گازی رام در دریای شمال را صادر کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی با استناد به بازرسان تحریم‌های سازمان ملل از قاچاق زغال سنگ سومالی از طریق ایران خبر داده است. و بالاخره که خبرگزاری ایرنا به نقل از جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا از کشته شدن یک مرزبان در درگیری با افراد مسلح در نقطه صفر مرزی مریبون خبر داده است. در بهمن ماه سال گذشته 9 فعال محیط زیست بازداشت و در ایران به زندان افتادند. چند روز پس از آن خبری مبنی بر خودکشی کاووس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان در حین بازداشتش در زندان منتشر شد. خودکشی که خانواده‌اش و همچنین نهادهای حقوق بشری آن را مشکوک تلقی می کنند. رادیو فردا در این باره دیدگاه وکیل چند تن از این فعالان بازداشتی محیط زیست رو که 8 ماه است در زندان هستند جویا شده است. بشنویم از محمد حسین آقاسی در تهران.
2 نفر از اینها، یکی به نام آقای طاهر قدیریان و دیگری به نام آقای سام رجبی، از فعالین محیط زیست موکلین من هستند که هر دوی اونها وکالتنامه امضا کردند، اما یکی از اونها را وکالت من رو باز فرس محترم نپذیرفت و یکی دیگر رو به نام آقای سام رجبی وکالت من رو پذیرفت و اجازه داد که از او به دفاع بپردازند.
بر سر 6 نفر دیگر چه آمد؟ آیا اونها وکیلی اختیار کردن؟
تقریبا همه اونها وکلایی رو خانواده هاشون براشون انتخاب کردن، اما بازپرس پرونده، بازپرس شعبه اول دادگاه ناحیه 33 به استناد تفسیر ضمن ماده 48 قانون آیین دادرسی کشوری از پذیرش وکالت اونها خودداری کرد.
گفته شده که 5 نفر از مجموع 8 نفر به افساد فل ارض متهم شدند. در نوبت‌های قبلی هم که همگی به جاسوسی متهم شده بودند. برخی از اونها با خانواده هاشون تماس گرفتند و با اعلام چنین چیزی خواستند که وکیل گرفته بشه. آیا این اشاره به لیست وکلای 20 نفره است که قوه قضاییه معرفی کرده؟
عنایت بفرمایید که این ادعا هنوز ثابت نشده و من خودم هم از بازپرس نشیدم که اینها متهم به مفسد فل ارض شده باشند، اما به برخی از خانواده ها چنین مطلبی گفته شده که شاید اجبارا اونها وکیلی رو معرفی کنند. از اونها خواسته شده بود که از وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه هستن انتخاب بشن و چون اینها بعضی از اینها اعتماد نکردن که از وکلا انتخاب بکنن، من شنیدم که بازپرس برای اونها وکیل تسخیری انتخاب کرده برای اون متهمین.
خب آقای آقاسی، شما وکالت 2 نفر از فعالان محیط زیست بازداشت شده رو به عهده دارید، سام رجبی و طاهر قدیریان. آیا موفق شدید با موکلان خودتون گفتگویی داشته باشید؟ آیا پرونده اونها رو دیدید؟
من با آقای سام رجبی دیداری رو در دادستان رو داشتم و نه دیدار در زندان، اما با آقای طاهر قدیریان این دیدار رو نداشتم. پرونده هم معمولا در دادسرا مورد مطالعه قرار نمیگیره، بلکه در دادگاه ما باید مطالعه کنیم. من جست‌وگریخته اطلاعاتی از پرونده ایشون دارم که چون کاملا سری هست مجاز نیستم که راجع بهش صحبتی بکنم.
آقای آقاسی، اصولا حتی اتهام جاسوسی که به طور علنی مطرح شده، تصور میکنید که این اتهام از کجا آمده و چه ارتباطی میتونه داشته باشه با فعالان محیط زیست؟
ببینید، این چیزی که من خدمت شما عرض میکنم اطلاعاتی نیستش که دقیق باشه و بتونم بگم که خودم دیدم، اما این هم بزر مسموعات ما یا شنیده های ما هستش که عنوان کردن زیر پوشش فعالیت در محیط زیست اطلاعاتی را جمع آوری میکردن و به کشورهای متخاصم یا بیگانه منتقل میکردن، اما این اطلاعات کاملا حدس و گمان هست. تا زمانی که پرونده به دادگاه نره و وکلای این متهمین پرونده را مطالعه نکنند، نمیشه اطلاعات درستی داد و نباید به این حسیات واقعا اعتنا و اعتبار داد.
آقای آقاسی، اگر بخواید یک گزارشی در مورد آخرین وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده بدید، آخرین اطلاعات حاکی از چیست؟
آخرین اطلاعات از این قرار است که 5 نفر و به عبارتی 6 نفر از این متهمین کیفرخواست براشون صادر شده و در واقع نواقصی رو هم که آقای دادستان نسبت به پرونده اون تعداد که کیفرخواست صادر شده بود گرفته بود برطرف شده. پرونده کم کم در شرف ارسال به دادگاه هست، هنوز هیچ کدام ارسال نشده. و اما 2 نفر از متهمین، یکی آقای سام رجبی که شخص دیگری هست که من نمیخوام اسم ببرم چون اجازه ندارم، پرونده‌شون هنوز کیفرخواست صادر نشده، ولی مفهومش این نیست که اینها هم مبرا از هر گونه اتهامی هستن. ولی به اعتقاد من به نظر میرسد که در مورد اینها ممکن است عنایت بفرمایید اتهام جاسوسی به ثبوت نرسیده باشه و دادسرا اونها رو هم در شرف تکمیل تحقیقات هست و کیفرخواست باید صادر بکنه به احتمال بسیار زیاد و بفرسته دادگاه. نهایتاً هیچ کدام از پرونده هنوز به دادگاه نرسید.
آقای آقاسی، چگونه است که برخی از مقامات ایران در رابطه با وارد شدن اتهام جاسوسی به این گروه مخالفت کردند؟ وزیر اطلاعات گفته که به طور قطع هیچ دلیلی بر جاسوسی اونها یافت نشده. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته بود که علاقمند به دخالت بودند ولی از دخالت اونها جلوگیری شده و گفته که به ما میگویند به شما ربطی ندارد، پیگیری هم نکنید. شما فکر میکنید که دلیل چیست که قوه قضاییه به هیچ کدام از این مراجع اعتماد نمی‌کنه، به ویژه وزیر اطلاعات، جایی که وارد شدن اتهام جاسوسی میتونه مستقیماً به اون ربط داشته باشه؟
انصافا اگر بخوایم راجع به این پرونده در این زمینه صحبت بکنیم، اولا من این رو اضافه بکنم 2 نهاد امنیتی ما در مملکت داریم که به صورت عموم به مسائل جاسوسی و ضد جاسوسی و امور امنیتی پرداختن و با همدیگه هیچ گونه همکاری نمی‌کنن. یکی وزارت اطلاعات هست، یکی اطلاعات سپاه است. اگر که اطلاعاتی در اختیار اداره اطلاعات تهران نیست، دلیل بر این نیست که واقعا اتفاقات یا این دلایل وجود داشته باشه. زمانی میتوان گفت که کدوم یکی از اینها درست میگن که بتونیم آزادانه با متهمین پرونده ها صحبت بکنیم و آزادانه به کلیه اوراق پرونده هم از قسمت امنیتی و قسمت قضایی پرونده دسترسی داشته باشیم. بنابراین نم میشه ادعای آقای عیسی کلانتری و وزارت اطلاعات رو مورد تایید قرار داد و نه ادعای دادگستری و اطلاعات سپاه را، تا زمانی که متهمین آزادانه به سوالات ماها پاسخ ندهند.
آقای آقاسی، تا این حد که شما به مسئله وارد شدید، تا این درجه که آگاهی دارید و شنیدید از دیگر مقامات، اتهامات را در چه حدی می‌بینید؟ جایی گفته شده که اتهامات درجه 3 هستند و نه جاسوسی.
اتفاقا یکی از علل این که من تکذیب کرده بودم ادعای مفترس العرض بودن اینها را همین بود که یکی از خانواده های متهمین از یکی از مقامات قضایی شنیده بود که مجازات اتهامی که به اینها نسبت داده شده از نوع درجه 3 هست و دیگری به اینها گفته بود که مجازات اینها از نوع مفترس العرض هست. مفترس العرض مجازاتش مجازات درجه 1 هست و بنابراین با توجه به این که اون چه تا به حال مقامات قضایی و دخیل در پرونده اعلام کرده بودند اگر جاسوسی باشه نمیتونه مفترس العرض باشه و حد اکثر میتونه همون مجازات درجه 3 باشه که زندان هست.
رادیو فردا دیدگاه محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران که وکالت برخی از فعالان محیط زیست را بر عهده دارد، جویا شده بود. از او میشنیدیم. وبسایت خبری واشنگتن فری بیکن روز گذشته با انجام چندین گفتگو با مقام‌های مختلف آمریکایی به تنش‌های داخلی در دولت دونالد ترامپ بر سر قطع دسترسی ایران به سیستم مالی سویفت پرداخت. همچنین مقامات اروپایی در تلاشند تا دونالد ترامپ را متقاعد کنند که به اعمال فشار بر بانک‌های طرف تجارت با ایران بسنده کند و اجازه دهد ایران همچنین از سیستم مالی سویفت استفاده کند. بشنویم از سمیرا قرایی.
چند مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفتگوهایی با سایت خبری واشنگتن فری بیکن از تلاش خود برای ادامه دسترسی ایران به سیستم سویفت خبر دادند. سویفت یک سیستم پولی بین المللی است که ارتباطات مالی بین بانکی 11,000 بانک در بیش از 200 کشور و منطقه آزاد از طریق آن انجام می شود. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که شخص رئیس جمهوری آمریکا و جان بولتون مشاور امنیت ملی و سایر مشاوران امنیتی آقای ترامپ برای قطع دسترسی ایران به سوئیفت فشار می‌آورند و به اروپا نیز درباره ادامه رابطه اقتصادی با ایران هشدار دادند. تعداد زیادی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتند که به شدت مقابل این تلاش‌ها ایستاده‌اند و همه چیز را آماده کردند تا دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از روز 13 آبان اجرای شود. اول شهریور ماه امسال نیز خبر رسیده بود که 16 سناتور جمهوری‌خواه از وزارت خزانه‌داری خواستند تا تمام اقدامات لازم را به عمل آورد که ایران از نظام مالی سوئیفت اخراج شود. این روزنامه واشنگتن پست است که برای نخستین بار از کشمکش داخلی در دولت دونالد ترامپ بر سر دسترسی ایران به سوئیفت پرده برمی‌دارد و از مخالفت استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا با حذف ایران از سوئیفت. آقای منوچین معتقد است که حفظ تعامل ایران با سوئیفت جلوی زیرزمینی شدن نقل و انتقالات بانکی ایران را می‌گیرد. اما اتحادیه اروپا که موضع مخالفی دارد و پیرو ادامه رابطه تجاری با ایران مایل است ایران در سوئیفت بماند. وزرای دارایی کشورهای اروپایی اعلام کردند که قصد دارند دولت ترامپ را نسبت به ادامه دسترسی ایران به سیستم سوئیفت قانع کنند و در دیدار این هفته خود با استیو منوچین در کشور اندونزی در جریان نشست صندوق بین المللی پول در این باره مذاکره خواهند کرد. این خبر را نخستین بار فاینانشال تایمز منتشر کرده است. همچنین یک دیپلمات اروپایی که خواسته است ناشناس بماند در این زمینه به فاینانشال تایمز گفته است که وقتی آمریکا میتواند درباره تحریم ایران بانک‌های مشخصی را تحت فشار بگذارد، دیگر نیازی به قطع دسترسی ایران به سوئیفت نیست. یک دیپلمات اروپایی دیگر نیز از اینکه مقام‌های آمریکایی به استدلال‌های آنها در این زمینه توجه نمی‌کنند انتقاد کرده است. همچنین پیرو تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ ایران در سوئیفت، مدیران ارشد سوئیفت هفته گذشته در واشنگتن در دیدارهایی با مقام‌های دولت دونالد ترامپ به دنبال کسب اطمینان از ادامه دسترسی ایران به سوئیفت بودند. بحران آمریکا با ایران و مسئله تحریم‌های بانکی و مالی بر روابط اروپا و آمریکا نیز سایه افکنده است. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه چندی پیش در این باره گفته بود که متقاعد شده است که نتیجه بحران با ایران فرصتی است برای اروپا تا مؤسسات مالی مستقل خود را داشته باشد و بتواند با هر کسی که می‌خواهد تجارت کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ممنون از همراهیتون. 70 نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت از فردا به روی ناشران، خریداران بین المللی و کتاب دوستان باز خواهد شد. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
70 پیاپی است که در اوائل فصل پاییز نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه شاعر معروف آلمان گوته، آغاز به کار می کند. در نمایشگاه امسال بیش از 7100 ناشر از حدود 100 کشور دنیا از جمله ایران با ارائه بیش از 400,000 عنوان کتاب اهم از چاپی و دیجیتال شرکت کردند. در 3 دهه اخیر صرف نظر از یک محرومیت 10 ساله ناشران ایرانی از شرکت در نمایشگاه فرانکفورت به دلیل اعتراض اتحادیه ناشران آلمان به فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی، حضور ناشران ایرانی در این نمایشگاه کتاب گاهی پرشمار و گاهی هم از رونق چندانی برخوردار نبوده. تا این مدت یک بار هم به خاطر بدهی جمهوری اسلامی ایران که گفته می شود 60,000 یورو بوده، نمایشگاه کتاب مانع شرکت ناشران دولتی ایران شد. امسال اما به گفته امیر مسعود شهرامنیا، مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های ایران، 18 ناشر در غرفه بزرگی که به غرفه ملی ایران موسوم است کتاب های خود را ارائه کردند. در میان در آستانه برپایی نمایشگاه فرانکفورت، سفارت آلمان در تهران از دادن ویزا به بیش از 20 نفر از فعالان غرفه ایران خودداری کرد، ولی به گفته آقای شهرامنیا با رایزنی‌های به عمل آمده برخی از این افراد موفق به دریافت روادید شدند. سوای 18 ناشری که در غرفه بزرگ ایران در سالن شماره 5 نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور دارند، دو ناشر مستقل ایرانی هم با نامهای شباویز و نظر در سالن‌های دیگری کتاب‌های تازه خود را ارائه کردند. نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت دارای چه ویژگی‌هایی است؟ به این پرسش جلال رستمی مدیر نشر حافظ گوته در آلمان اینگونه پاسخ گفته.
اولین ویژگی نمایشگاه کتاب در فرانکفورت این هست که هر سال یک کشور به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه شرکت میکنه. کشور مهمان این امکان رو میابه که کتابهای نویسندگان این کشور به طور گسترده در آلمان به زبان آلمانی ترجمه بشن، معرفی بشن. بعد انتخاب یک نویسنده آلمانی زبان هست. این نویسنده جایزه ادبی نمایشگاه به خودش اختصاص میده. بعد دادن جایزه صلح ناشرین و کتاب فروشی های آلمان هست، علاوه بر این که یکی از بچستگی های نمایشگاه کتاب در فرانکفورت خرید و فروش حق چاپ و نشر کتاب هست.
یکی از خصوصیات نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت گزینش یک کشور میهمان است که امسال این جایگاه نصیب گرجستان شده. انتخاب بهترین نویسنده کتاب در گستره ادبیات آلمانی دیگر بخش این نمایشگاه است که امسال به رأی داوران خانم اینگر ماریا مالکه برگزیده شد. جایزه 25 هزار یوروی این نویسنده آلمانی به خاطر نگارش رمانی به نام مجمع الجزایر طی مراسمی یک شنبه آینده به خانم مالکه اهدا و این مراسم نیز از برخی از شبکه‌های رادیو تلویزیونی آلمان پخش می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و بدون فوت وقت به سراغ مهدی رستم‌پور، خبرنگار و کارشناس ورزشی میریم و از او درباره بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا بشنویم. مهدی، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید و مهمترین نتایج و اتفاقات در این رقابت‌ها چه بوده از شما بشنویم.
درود الهی روانشاد و شنوندگان محترم. ایران 17 طلایی شده و تعداد مدال‌های طلاش با ژاپن مساوی جایگاه خیلی خوبی رو تا این لحظه کسب کردن ورزشکاران معلول ایرانی و در رده پنجم هستند با ژاپن. طلاها مساوی، نقره های ژاپن و برنز های ژاپن بیشتره. ازبکستان هم 18 طلایی، یعنی رتبه های سوم تا پنجم به راحتی میشه جابجا شد با کسب مدال های بیشتر، که تا این لحظه برخی از ورزشکارا فوق العاده بودن. شاهین ایزدیار که در شنا موفق شده دو تا طلا بگیره و بعد گفته در 5 تا ماده دیگه من شانس مدال طلا دارم و این خیلی امیدوار میکنه کاروان ایرانو. یا ساره جوانمردی در تیراندازی که دو تا طلا گرفته و ورزشکار شناخته شده یه در پارالمپیک هم بود. همچنین عزرا مهدوی‌کیا که از شگفتی سازان کاروانه تونسته در 2500 متر زنان طلا بگیره. در پرتاب نیزه هم تونسته مدال برنز بگیره که خب جالبه، در دو تا رشته کاملا متفاوت تونسته مدال آور باشه. و همینطور رشته های دیگه و نتایجی که ورزشکاران ایرانی دارن به دست میارن.
میتی، از حاشیه های مهمی که در این رقابت ها به وجود اومده هم برامون چیزهایی بگو.
فکر کنم مهمترین نکته زهرا نعمتیه، پرچمدار ایران در المپیک ریو، که در بازی های آسیایی جاکارتا که همین یک ماه پیش بود اتفاق بعدی براش افتاد. ماجرای نهای بی موقع پیش اومد و اینکه به سر مسابقه نرسید و از دوره رقابت‌ها حذف شد. خیلی هم این در واقع آزرده خاطر کرد مردم و بازتاب گسترده‌ای در ایران پیدا کرد و ماجراهایی که خب همون موقع به تفصیل درباره‌اش صحبت کردیم. اما اینجا در بازی‌های پاراآسیایی کماندار سرشناس و معلول ایرانی خانم نعمتی به خوبی جبران کرد و به فینال رسید. نماینده کره جنوبی رو برد، به فینال رسید. فردا برای کسب مدال طلا مسابقه داره که اگه بتونه قهرمان بشه کاملا اون خاطره تلخو پاک میکنه. یک نکته دیگه در حاشیه رقابت ها بحث جوایز ارضیه که به ورزشکاران میدن. در بازی های آسیایی دادن مدال طلا، نقره و برنز. یه مبلغی رو به دلار به ورزشکارای ایرانی میده کمیته المپیک ایران. اما در بازی های آسیایی دادن برای پاراآسیایی گفتن که به خاطر مشکلات ارزی و بحران اقتصادی که در ایران به وجود اومده، ما فعلا نمیتونیم پولو بپردازیم که خب نارضایتی و ناراحتی رو نزد ورزشکاران معلول به وجود آورده که چرا وقتی صحبت از صرفه‌جویی و مشکل هست اول گریبان کسایی رو میگیره که واقعا استحقاقشون رو این ورزشکارهای معلول درآمدی ندارن، لیگی ندارن، تمام امیدشون از در واقع بحث اقتصادی اینه که بیان 4 سال یک بار توی همچین مسابقاتی موفق بشن و پاداش بگیرن، که متاسفانه فعلا این مسئله در بحث ارزی با مشکل مواجه شده.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور خبرنگار و کارشناس ورزشی در دانمارک همراه بودیم. ممنونم و در بخش‌های بعدی هم باز هم به بازی‌های پارا آسیایی خواهیم پرداخت. پوزش عزیزان، اجازه بدید که بریم و بشنویم برنامه جامعه رو. برنامه جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری و پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. سپاسگزاریم از همراهیتون و ادامه بدید و بشنوید جامعه رو.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. آنها همه جا هستند، اگر نه همه جای دنیا اما در همه کشورهای پیشرفته. دوچرخه‌های اشتراکی که در ایستگاه‌های مختلف طراحی شده در سطح شهر پارک شدند و منتظر اولین شهروند دوچرخه سوارند. شهرها هرچه بزرگتر و پرترافیک‌تر باشند، اتفاقاً سیستم دوچرخه سواری شهری که اغلب شهرداری‌ها و شوراهای شهر مدیریت آن را به عهده دارند، گسترده‌تر و دقیق‌تر و راحت‌تر برای استفاده شهروندان هستند. دوچرخه‌های اشتراکی تازه هر روز هوشمند و هوشمندتر شدند و استفاده راحت‌تر از آنها سبب شده تا کمک زیادی به بهبود وضعیت ترافیک و کاهش آلودگی هوا بکنند. حالا شهروندان در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک آمریکا و کشورهای اروپایی با نصب اپلیکیشن‌های دوچرخه‌های اشتراکی می‌توانند هر جای شهر که هستند دوچرخه‌ای را که می‌خواهند بردارند، به مقصد برسند و هر جا که خواستند دوچرخه را پارک کنند تا شهروند بعدی آن را بردارد. کلی صرفه‌جویی در استفاده از اتومبیل‌های شخصی و اتوبوس و مترو و کمی هم هوای تازه و بهتر. اتفاقی که در تهران هم چند بار آزموده شده. آخرین بار همین روزها که می‌گذرد. از چند ماه قبل شهرداری تهران اعلام کرد که در شهریور ماه طرح دوچرخه سواری اشتراکی در پایتخت ایران اجرا خواهد شد. طرحی با مشارکت بخش خصوصی. دوچرخه‌های مجهز به GPS که از 6 تا 8 شهریور وارد خیابان‌ها شدند. 5000 دوچرخه، اینطور که معاونت حمل و نقل شهرداری تهران قولش را داده بود. اما هنوز یک ماه نگذشته که رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از احتمال شکست طرح دوچرخه‌های اشتراکی در پایتخت خبر می‌دهد. به گفته محمد علی خانی، پلیس به طرح دوچرخه‌های اشتراکی ایراداتی گرفته و احتمال شکست این طرح وجود دارد. اما چرا؟ چرا از دوچرخه سواری در تهران استقبال نمی شود؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ.
شما برای این که بخشی از حمل و نقل شهری رو به دوچرخه اختصاص بدید، نیاز اولتون مسیرهای امن و مشخص شده دوچرخه سواریه، نه خود دوچرخه. خود دوچرخه میتونم بگم ارزان ترین و کاملا قابل دستیابی ترین ابزار. اون چیزی که زیر ساخت اصلیه مسیرهای دوچرخه سواریه که در تهران وجود نداره و اون روی هم که هست مسیرهای خیلی معدودیه برای یک محلات معدودی. یعنی شما مثلا که درصدی دارید این که به حساب شهروندان هر روز چه مسیرهایی رو طی میکنن و در چه مسافتهایی رو طی میکنن و بعد چه تغییراتی بودن تو مسیرشون، در حال مثلا در یک تراول چه تریپایی وجود داره، در یک مسافرت چه طی مسیرهای کوتاهتری وجود داره. شما نمیتونید فقط یک بخش کوچیکی از این رو احیانا دوچرخه باشه، بقیه‌اش رو مثلا اگر بدون ماشین خودتون اومده باشید یکیش با اتوبوس باشه، یکی پیاده باشه، یکی با دوچرخه باشه. شما میتونید مسیرتون رو طراحی کنید که با دوچرخه بتونید مثلا محل کارتون و مقصدتون رو برگردید. و این چون در تهران وجود نداره، هرگز دوچرخه سواری نخواهد توانست بخش متناسبی رو اونجور که انتظار میره از همون نقش انجام تهران به خودش اختصاص بده. و اینکه ما بیم دوچرخه بذاریم، اپلیکیشن بذاریم، اینا بیشتر تغییر از برهای کاریست که تو کشوری اروپایی انجام شده. ما تا اونها اول مسئله دوچرخه سواری رو ایجاد کردن، بعد این کار رو انجام دادن.
این اولین بار نیست که مدیریت شهری در تهران تصمیم به اجرای طرح دوچرخه‌های شهری می‌گیرد. پیشتر هم مسیری در بلوار کشاورز تهران به رنگ سبز درآمد و اعلام شد تنها به دوچرخه سواران شهری اختصاص دارد. اما از این طرح هم استقبالی نشد و باز شهروندان تهرانی حاضر نشدند با دوچرخه تردد کنند. ناصر کرمی این تجربه را به خاطر دارد.
اون مسیر رو منم خاطرم هست. مثلا شما از اگر خونتون وسط بلوار کشاورز باشه، علی جای بلوار کشاورز برید دیگه. دیگه شاید اون خط براتون قابل استفاده باشه، ولی کسی از هر جای دیگه تهران میخواد بره جای دیگه تهران، اون وسط بلوار کشاورز به صورت مزید چه کمکی خواهد کرد؟ اون بیشتر یه حالت فانتزی داره. این یک بخش از ماجرا. بخش دیگری از ماجرا اینه که اساسا شما دوچرخه سواری به هر حال اهداف به اصطلاح متعددی داره. یکیش اینه که به اصطلاح انتشار CO2 کربن کم بشه، هوا بهتر بشه، اما اصلش بحث این است که شما باید برای سلامت خودتون. حالا نکته دیگر هم این است که در تهران با توجه به آلودگی هوا اصلا توصیه نمیشه دوچرخه سواری، چون شما به هر حال حجم بیشتری از مواد آلاینده و زیانبار رو وارد سیستم تنفسیتون میکنید.
حسین قاسمی مجری طرح دوچرخه‌های اشتراکی شهر تهران پیشتر و پیش از آغاز اجرای طرح اعلام کرده بود که هزینه استفاده از دوچرخه برای هر 30 دقیقه بین 1000 تا 1500 تومان خواهد بود و در مبلغی که شهروندان برای عضویت در سامانه دوچرخه اشتراکی می‌پردازند، بیمه سرنشین هم در نظر گرفته شده. با وجود همه این هماهنگی‌ها، مهداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری شهر تهران می‌گوید استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل در شهر چیزی است که باید از کودکی به شهروندان آموزش داده شود.
از منظر ارزش‌ها و باورها اگر بخواهیم نگاه کنیم، اصولا استفاده از دوچرخه یکی از ارزش‌های مؤثری هست که از دوران کودکی به عنوان بخشی از فرهنگ غرب هست. یعنی چی؟ یعنی کودک پس از گذراندن دوره‌های کودکستان و پیش‌دبستانی اصولا از این ابزار استفاده میکنه، بهش آموزش داده میشه، دوره‌های متعدد، دوره‌های کورس‌های کوتاه مدتی رو داره، از مسابقاتش استفاده میکنه، آموزش‌های گذشتن از چراغ قرمز، خدمت شما عرض کنم، خطوط عابر پیاده، سرعت ها، داشتن کلاه و اینها رو بهش آموزش میدن. و بزرگتر که میشه، این قسمت به عنوان یک ارزش در سبد ارزش‌های اون فرد یا خانوار وجود داره. یعنی اینکه استفاده از دوچرخه به عنوان ابزاری برای کنترل مباحث بیماری ها استفاده میشه، برای بحث سلامت استفاده میشه. این بحث خیلی مهمه. ما فاقد این حلقه مؤثر در بحث استفاده از دوچرخه هستیم. اصولا دوچرخه در ایران ابزاری هست برای استفاده کودکان و نوجوانان، یا ابزاری هست برای نشان دادن جایگاه اجتماعی. اصلا از این موضوع نگاه بهش نمیشه.
او هم مثل ناصر کرمی از کمبود سایر امکانات و ابزارهای مرتبط با دوچرخه سواری در شهر میگوید.
ما زمانی که صحبت از استفاده از دوچرخه رو میکنیم که ابزارهای تکمیلی استفاده از این دوچرخه رو داشته باشیم در منظر فرهنگ خدمات شهری. به عنوان مثال، شما با دوچرخه خودت میتونی سوار اتوبوس بشی در غرب، شما با دوچرخه خودت میتونی سوار ترن بشی، سوار مترو بشی، یک هزینه بیشتری رو پرداخت بکنی. جایگاه های وجود داره که شما میتونی دوچرخه‌ت رو پارک بکنی و پس از اون از این خدمات استفاده بکنی. و همچنین اصولا استفاده از دوچرخه در بحث رسیدن به شغل، یعنی در استفاده از روزهای تعطیل، روزهای کاری، یک فرهنگ جا افتاده ای هست. اینجا استفاده بسیار زیادی ازش میشه. حال شما بر اساس این مطالبی که خدمتتون عرض کردم ببینید کجاها این حلقه مفقوده وجود داره. خب معلومه که مردم استقبال نمی کنند.
خرداد ماه امسال بود که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران حتی از دوچرخه سوار شدن پلیس تهران خبر داد و اعلام کرد قرار است ماموران دوچرخه سوار ترافیک را در مناطق مرکزی پایتخت کنترل و با تخلفات رانندگی برخورد کنند. الگویی که از کشورهای شرق دور گرفته تا بریتانیا و کانادا و آمریکا با موفقیت آن را اجرا کردند. حالا اما عضو شورای شهر تهران میگوید یکی از دلایل شکست دوباره طرح دوچرخه‌های اشتراکی در پایتخت ایران اشکالاتی است که پلیس به این طرح گرفته. از ناصر کرمی، استاد دانشگاه بگن نروژ، میپرسم آیا اشکالات چنین طرح‌های پرهزینه‌ای نباید قبل از اجرا برطرف شوند؟
یک مدیریت شهری از 26 وظیفه اصلا تشکیل میشه، شکل میگیره که این 26 یکیش خدمات شهریه. اون خدمات شهری در ایران میشه شهرداری،
آن چیزی که ما در ایران میگیم شهرداری یا مدیریت شهری، یک 26 تعریفی است که از مدیریت شهری در بقیه دنیا وجود داره. موقعی که اینقدر مدیریت شهری متشتت هست، همینه دیگه، یعنی در یک گوشه ایش تصمیم گرفته میشه، گوشه دیگری میگه ما اطلاع نداشتیم، گوشه دیگه میگه مقایر با این بخش از قوانین ما. در حال این تشتت در مدیریت شهری امر بی‌سابقه نیست و خیلی هم موارد دیگه هم بوده. مثلا نمیدونم یکی میخواست که اتوبوس برقی بزنه ولی برقش مناسب نبود و پلیس بارها مثلا توی موارد دیگه روی همین بحث زود رو فرد کردن. در حال این تشتت در مدیریت شهری یک امر کاملا طبیعیه، ما باید انتظار داشته باشیم.
از مهمترین شعارهای شهردار جدید تهران، 13 شهردار پایتخت محمد علی افشانی، تهران شهر زیست پذیر بود. شعار بزرگی که حالا با شکست طرح دوچرخه‌های اشتراکی و با ترافیک و آلودگی هوا و کمبودها در ناوگان حمل و نقل عمومی چندان روشن نیست به چه سمتی خواهد رفت. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضر‌حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. تا سه‌شنبه دیگر، خدا نگهدار.